أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره سومین برهان بر حرمت ضد خاص بود که به فرمایش مرحوم آقای حائری اشاره کردیم. مرحوم آقای آشق عبدالکریم حائری در درر، در حاشیه درر، ایشون به وجدان استناد میکنند. طبیعتا اگر کسی نپذیره معلوم میشه که وجدان لازم رو در این بحث نداره. ایشون گفتم فرق اون چیزی که ایشون میگن با مبنای ملازمه در اینه که ملازمه توجهش به ملازمه وجودها در خارجه، در حالی که برهان آقای حائری توجهش به ملازمه بین اراده ها در افق نفسه. لذا بین این دوتا فرق. در برهان ملازمه ما میگیم چون همیشه صلات و ترک اکل با همند پس هم حکمند، اما در برهان وجدان سخن در همراهی خارجی اینها با هم نیست. سخن در رابطه با اینه که میگن بلوجدان کسی که صلات رو میخواد از ضد خاص او تنفر داره. بلوجدان اگر شما مجالست با زید رو به تنهایی میخواهید، نمیتونید از کسی که این تنهایی رو به هم میزنه خوشتون بیاد. اگه من میخوام با شما الان اینجا صحبت خصوصی کنم و امر اومده اینجا نشسته، ما از این حضور امر تنفر داریم. این برمیگرده پس به افق نفس، افق جان مولا آمر. این برهان برای اینکه بخواد تسری پیدا بکنه احتیاج داره که در مرحله اول از افق نفس فاعل بتونه به افق نفس آمر تسری پیدا کنه. یعنی ما وقت بحث وجدان میکنیم سخنمون در رابطه با اینه که من اگر این رو میخواهم، خودم میخوام اینو بردارم به عنوان فاعل فعل، حتما از ضد خاصش تنفر دارم. بعد بگم من فاعل که این گونه هستم، پس اگر آمر هم باشم این گونه، چون فرق است بین فاعل و آمر. فاعل یعنی کسی که خودش کاری رو انجام میده، آمر یعنی نه، کسی که نمیخواد خودش کاری رو انجام بده. آمر کسی است که میخواد دیگران رو بعث کنه، دیگران کاری رو انجام بدن. اولین اشکالی که اینجا وارد میشه همینه که شما قیاس فاعل به آمرتون قیاس غلطیه. این بحث رو چون به طور مفصل و منقح ما در بحث‌های سال گذشته در ذیل بحث مقدمه واجب آوردیم و گفتیم که قیاس فاعل به آمر غلطه و اتفاقا خود مرحوم آقای حائری هم رد کردند، دیگه دوباره اینجا دوباره بحثشو باز نمی کنیم. دو سه روز بحث بود، آدرس دادم اگه خواستی درسنامه سال هشتممون صفحه 245 اونجا به طور مفصل بهش پرداخت. نکته دومم این که آیا بین اراده شی و اراده دیگری ملازمه برقراره، اونم بهش اونجا پرداختیم، اونجا به طور مفصل این رو رد کردیم. اما اینجا این نکته رو فقط من باب تذکر یادآوری اشاره کنیم. توجه کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا درسته اگر من الان پرتقال میخوام هر چیز دیگه‌ای که اینجا بخواد مانع حضور پرتقال باشه رو تنفر دارم، ولی این فرع توجه منه. شما اصلا توجه به این ندارید که یکی از چیزایی که میتونه مانع وجود پرتقال بشه سیبه. اگه یه لیوان آب سیب بذارن جلوت، دیگه آب پرتقال کجا بذارن؟ اگه توجه کنی درسته، لو توجه تنفره، اگه توجه بکنه متنفر میشه، ولی خب شاید توجه نکنه. در این باره اشاره کنیم، اگر همین اشکال در رابطه با مردم عادی وارد باشه، در رابطه با شارع وارد نیست، چون شارع فرض بر اینه که توجه داره. این اولا. دوما ما میتوانیم حکم رو حتی از همون حالت لو توجه تنفرم در بیاریم، یعنی بگیم اگر متوجه بود بدش میومد، پس این بد آمدن ارتکازی هست. یک نهی ارتکازی، یک نهی اقتضایی در مسئله وجود داره، و چون این نهی اقتضایی وجود داره، هر وقت خواست به فعلیت برسه این شیء، اون حکم هم به فعلیت میرسه. لذا این اشکالو نکنیم که آقا حالا شاید اصلا حواسش نبود، توجه نداشت، نمیدونه، دقت نداره. این نکته اول. اما بر همین مبنا که بگیم آقا آیا ما ملازمه داریم یا نداریم، روز چهارشنبه هم اشاره کردم که چندین اشکال میشه وارد کرد. و اون این که اصلا کی گفته که ما اگر از چیزی خوشمون میاد از ضد او بدمون میاد؟ نه، شاید واقعا از ضد او بدمون نیاد. مثال دادم براتون، گفتم شما الان میرید لا قدره الله زبانم لال، میرید پاتون رو بیمارستان عمل کنید، قند گرفتید ببرن. الان دفع بیماری قند رو میخواهید، ولی واقعا هم از بریده شدن پا ناراحتید. اینجور نیست که آدم اگر چیزی رو میخواد ضد او رو تنفر داره، ناچاره. با صد چشم گریه میکنه، ولی خب مجبوره، چه کار کنه؟ این کسی که مثلا فرض کنید هارون الرشید گفت الملک و عقیم، یا عمر سعد که سر سید و شهدا رو میدید میبرن، واقعا ناراحته، قزام گریه کرده، سر رو برگردونده. زینب کبرا میگه عمر تو داری نگاه میکنی و ابو عبدالله رو میکشن، میگن عشق تو چشاش اومد، ناراحت شد، ولی خب اون دنبال چیز دیگه ای بود. و ریو منیتی، گفت میخوام برم ری. پس ببینیم اینجور نیست که آدم اگر از چیزی خوشش میاد از اون طرف تنفر داشته باشه، نه، اینم بل وجدان اتفاقا اینجوری نیست که بگیم حتما ما تنفر از اون طرف داریم. تا اینجا رو البته این تیکه رو روز چهارشنبه مفصل در رابطه با صحبت کردیم، دیگه اشاره نمی کنیم، قبلا هم بهش تو بحث اجزاء پرداخته بودیم. اما نکته بعدی اینه که حالا اساسا اگه شارع جای اراده داشت میشه از اراده ما وجوب دراریم، یا اگر اراده ترک داشت میشه از اراده ترک حرمت در آورد؟ ببینید اینجا یه مبنای بسیار مهمیه، خیلی مهم، از اون مبانیه که میشه گفت فقه رو دو شاخه بسیار بزرگ میکنه. این از اون مبانیه که تو اصول آدم ها باید نسبت بهش تنگ تکلیف بکنن، خیلی مهمه. و اون اینه که ما آیا نوکر امر شارعیم یا نوکر خواسته شارع. نگیم خواسته شارع که قابل کشف نیست، فرضاً کشف کنه از هر راهی. یه ده مبانی اینه که نه، به ما چه شارع چی خواسته چی نخواسته، ما باید دنبال روی چی باشیم؟
اوامر
شارع، حجج شارع. اما اگه به هر علتی شارع این اراده ماف ضمیرش رو اعلان نکرد، نگفت، نخواست بگه، ما دنبال روی نمی کنیم. گرایش به قول دوم در میان قدما پررنگه، ولی گرایش به قول اول به این که ما نوکر چی هستیم؟ ما نوکر اراده شارعیم. امرم فقط یک مظهره، ما اساسا دنبال نیستیم شارع چی میگه چی نمیگه. من باید مطلوب شارع رو، مراد شارع رو به جا بیارم، نه مأمورون به شارع رو.
اراده که تخلف بردار نیست،
اراده تشریعی. از اون سوالای غیر مرتبط بود، معلومه اراده که مراد اراده تشریعیه. اراده تشریعی شارع رو باید به جا بیارم، نه اراده تکوینی اون که بحثش نیست. ما به دنبال کدوم؟ اگر کسی گفت آقا ما به دنبال عوامریم، خب اینجا اراده داره که داشته باشه، باش بگه. ما فردای قیامت مؤاخذمون نمی کنه، ممکنه حسن ذاتی و معنای حسن فاعلی برای ما داشته باشه، منقاد حساب بشیم، ولی به هر علتی قرائنی هم دارن. گروه اول پیغمبر خودش هم گفته اگه نبود لولا اشق علی امتی لعمرتهم بالسواک، یعنی دلش بقصه نکرده. پس حالا چون دلش بقصه ما باید حتما این کار بکنی. این یه بود. اما اگه گفتیم نه، ما دنبال مراد شارعیم، که این بحث رو در حجیت امر در وجوب مطرح کردیم، در حجیت امر در وجوب ما این رو مطرح کردیم که این دو مبنا وجود داره. بگیم ما دنبال مراد شارعیم، خب در دل شارع فرض بر اینه که تنفر هست. حالا سخن اصلی اینه که آیا این تنفر شارع به عنوان یک واجب غیری است یا به عنوان یک واجب نفسی؟ ما اینجا میخواییم از امر به شیء مقتضی نهی یک نهی نفسی دراریم که به خاطر خودش عقاب بشه. ولیکن نه یک واقعی یعنی منحیون ان غیریست، یعنی ارشاد به حکم عقله، داره میگه همون کاری که باید عقلا انجام بدید انجام بدید. گروه اول یعنی اونایی که میگن ما تابع امر شارعیم، اینجا میتونن یک استدلالی مضاعف کنن. چی بگن؟ بگن آقا ما که دنبال امر شارعی، درست شارع اراده داره، لوفورس که داشته باشه درست اراده داره، ولی اراده خودش رو به منصه ظهور نمیرسونه. بدونید چرا؟ چون شارع کار لغو نمیکنه. ببینید الان یه مثال ساده براتون بزنم. الان قطعاً قانونگذار عرفی ما، قانونگذار عرفی بود، دلش نمیخواد مردم از نخوردن آب بمیرن، حتما نمیخواد مردم از نخوردن آب بمیرن، ولی آیا هیچ وقت میاد بگه ایها الناس نخوردن آب حرام است، جرم است؟ ایها الناس اگر آب نخورید زندانتون میکنن؟ نه. چرا؟ برای اینکه خودشون انجام میدن دیگه. کاری که جامعه به طور متعارف خودش انجام میده، مجبور انجام بده، جعل قانون براش نمیشه. جعل قانون یک معونه زائده میخواد، معونه زائده رو شما وقتی میتونید انجام بدید که عقل نباشه، که بگید آقا خب من این کار رو انجام میدم که این کار به ماسته. در ما نحن فی هم همین جوره. گروه اول میگن اولا ما نوکر امر شارعی، شارع اراده کرد، بله خیلی خوب، ارادش به امر نرسید. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اراده شارع با وجود حکم عقل لزومی نداره منتج به وجود امر بشه. شارع به من گفته سله، بسیار عالی. عقل من میگه اگه میخوای نماز بخونی باید ترک اکل کنی، درست. شارع هم ترک اکل رو میخواد، شارع هم از اکل تنفر داره، ولی چرا بگه؟ او خودت داری انجام میدی. اینا اونایی که میگن احتیاج به امر داری. گروه دوم میگن اصلا امرم نبود، ته دلش که هست یا نه باید دنبال کنی. طبق این قول دوم هم میگیم امر نداره، ولی اون که ته دلش غیریه یا نفسیه، یعنی اونو بر خودش میخواد یا بر اینکه من به صلات برسم. ما به دنبال این بودیم که امری که میخواییم درست بکنیم امر نفسی، نهی که میخواییم درست کنیم نهی نفسی باشه. این هم یه نکته. اشکال دیگه ای که میشه بر بحث وجدان گرفت، خود مرحوم آقای حائری هم مطرح کردند، اینه که میفرمایند که ببینید عبارتشونو، متا راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انا فی اوامرنا لسنا به مقهورین فی ارادت مقدمات المطلوب. میگن ما بل وجدان به شما میگیم که اساساً شاید ما نخواهیم مقدمه رو. این بحثش رو تو مقدمه واجب داره، ما میتونیم تو بحث همین نهی از ضدم بیاریم. میگه ما کأن اگر اراده شیء رو داریم ممکنه واقعاً اراده مقدمش رو نداشته باشیم، یا به تعبیری اگر اراده فعل رو داریم واقعا تنفر از ضدش نداشته باشیم. بل لا بأس به تصریح به انی لا الزمک علا فعل المقدمه، من اصلا تو رو الزام نمی کنم مقدمه، میخوای انجام بده میخوای نده. اگرچه و این کان لا یجوز لنا ترخیص و ترک، نمیتونیم بگیم آقا اگه خواستی انجام نده اجازه بدیم. چرا؟ چون مخالف اون لابدیت عقلیه. اول من من فعلها بگیم نه حرامه نباید انجام بدی. چرا؟ چون بالاخره عقلا اگه طرف این کارو نکنه که نمیتونه به او برسه. فلا بأسه به تصریب نفی جمیع الاحکام الخمسه عن، از مقدمه ما اینجا در بحث ضد میاریم. این مطلب ایشون بیان آخری از هم مطلب اولی که اشکال اولی که گفتیم به اینکه نه بلوجدان کی گفته که ما دارای یک همچین امری هستیم؟ کی گفته ما اگه چیزی میخواییم حتما از ضدش متنفریم؟ هازا تمام کلام در بحث ضد خاص، بحث ضد خاص تمام. جنبندیمون اگه بخواییم بگیم اینه که بحث ضد خاص واجب، ضد خاص حرام نیست و ترک ضد خاص واجب نیست. اما بحث نهی از ضد عام، ضد عام یعنی چی؟ یه بار دیگه تعریفش بکنیم دوستان یادشون نره. ضد عام یعنی ترک و شی. بحث در اینه که اگر من به شما گفتم نماز بخون، آیا ترک نماز حرامه؟ ببینید این همونیه که در لسان عرف بسیار متعارفه. همین الان هم فعل جمله جواب امامو بعضش بلدیم دیگه. امام میگفتن چیه اینا این تعابیر؟ تسامحیه. گفتن عدم که حکم نداره، عدم حکم نداره. اما حالا جواب امام به کنار، میخوایم مسیر بحثمون رو بریم. سخن اصلی اینه، اگر من به شما گفتم نماز بخون، آیا این ملازمه با این هست که بگم ترک نماز حرامه؟ نمیخوام الان بگم همه قائلینش قائلن یا نه، ولی میدونید معناش چیه؟ یعنی شما اگه نماز نخوندی دو تا گناه کردیان، یک امر رو ترک کردی، دو حرمت رو مرتکب شدی. آیا این به اون معنا هست یا نه؟ البته ممکنه کسی قائل بشه بله بله هست، اما یک عقاب وجود داره. ممکنه بگن نه دو عقاب وجود داره. ممکنه بگن اساساً چرا یه عقاب وجود داره؟ به خاطر اینکه یکیش مقدمیه. حالا اقوال رو توش ببینیم. مرحوم آقای مشکینی شارح کفایه، یا به تعبیر بهتر محشی کفایه، مرحوم عاشق ابوالحسن مشکینی، ایشون اینجوری می نویسه قائلین به این مسئله هفت گروه هن. اما وقتی میخواد بشماره پنج تا میشماره. یکی هم شاید لعل از لابلای عباراتشون در بیاریم که اشاره میکنیم میشه شیشتا. من نمیدونم حالا هفتش شاید سبق قلم بوده، سبق کلام یعنی چی؟ یعنی سبقت گرفتن کلام بر فکر. میگن سبق کلام شد یعنی که سبق لسان شد، یعنی لسان شما از ذهنت سبقت گرفت. سبق قلم هم به این لسان میشه گفت، یعنی قلم بر فکر سرعت میگیره، یعنی قبل از اینکه فکر کنه مینویسه. یعنی اشتباه شده دیگه، سبق لسان شد یا سبق قلم شد. اصلا آخه پایینش چی نگفته. ایشون میگه در مسئله هفت وجه وجود داره، پنج تا بیشتر نمیشماره. اونم هستن تو زیدش. قول اول مال مرحوم سید مرتضاست، قائل به عدم اقتضا. قول دوم مال صاحب فصول، ایشون به عینیت مصداقی قائل شده، گفته اینا عین همان مصداقن، اصلا یه چیزه. امر به شی همون نهی از ضد، دو تا چیز نیستن. البته نه اساس مفهومیان، معلوم مفهوم امر و مفهوم نهی با هم فرق میکنن، ولی اونی که محل بحث مصداقا یکیه. مثال براتون بزنم، آقا مصداق انسان و طلبه یکیه که شمایی، منتها مفهومشون با هم فرق میکنه، دو مفهوم مختلفند در مصداق واحد جمع شدند، بلکه حتی مفهوم انسان و مفهوم حیوان ناطق هم با هم فرق میکنند، دو مفهومند. اما حالا اونم میبرن به اینکه این از باب اجمال و تفصیلند. قول سوم قول صاحب معالمه که قائل به تزمنه. یعنی چی؟ یعنی گفته کأن افعل تو دلش دو تیکه خوابیده، یکی افعل ولا تفعل عدمش را، پس لا تفعل ضد امر را در ضمن چی خوابیده؟ افعل خوابیده، دلالت تزمنه. سومین هم قول پساب معالم شد. چهارمین مرحوم محقق رشدی قائل به دلالت التزامه. ما تا حالا چندین بار راجع به دلالت التزام سخن گفتیم. نگاه کن آقا، دلالت التزام یعنی این، خیلی به زبان ساده یعنی این که وقتی شما یک کلمه ای رو میگید، از این کلمه چند معنا به ذهن شما خطور میکنه که من گوینده میتوانم برای رساندن اون معانی به این کلمه اتکا کنم، لذا اینو میرن تحت دلالت لفظی. یعنی وقتی من میام به شما میگم آب بیار، همونطور که میتونم معنای مطابقیشو به شما القا کنم و شما مطابقشو بیاری، با همین کلام دارم الغای جزءش هم میکنم، با همین کلام دارم الغای لازم بیانه به معنی الاخصش هم میکنم. اگر به شما گفتم امروز یه آخوندی اینجا بود، با این جمله هم انسان بودن رو فهموندم که ضمن دلالت تزمنه، چون آخوند عبارت است از انسانه به علاوه یه صفت، هم وجود یه آخوند رو رسوندم که دلالت مطابقه است، هم عمامه رو رسوندم، چون آخوند عمامه دار بودن براش لازم بیان ملل اخصه. لازم بیان ملل اخصه یعنی چی؟ یعنی وقتی اینو به تصور میکنی اون یکی هم لاجرم به ذهنت خطور کنه، از تصور اولی تصور دومی به ذهن بیاد، نتونید این دوتا رو از هم جدا کنید، مثل آخوند و عمامه. سید و عمامه سیاه، تا میگی یه سید آخوندی اینجا بود، عمامه سیاه میاد تو ذهن. این دلالت بر چیه؟ دلالت بر لازم بیانه به معنی الاخصه، و اینها از حوزه دلالت‌های لفظی وضعی هست. و اتفاقا یه بحثی هم کردیم، اینا رو ما مجاز نمیدونیم، اگر منحصراً در لازم استعمال بشه مجاز ها، ولی دلالت التزام به این معنا نیست که فقط دلالت بر لازم بیان باشه. من لفظ رو الغا میکنم، هر سه این معانی به ذهن شما میاد، مجازم نیست حقیقته. اینا در تقسیم بندی، در اصول بعضا دلالت التزام رو میبرن تو تقسیم بندی مجاز، ولی سابقا گفتیم ما مجاز نمیدونیم. فکر میکنم زیر بحث حقیقت و مجازم به طور مفصل که بحث میکردیم اینو بحث کردیم. امسال هم مناسبتی بود یه بار دیگه راجع به صحبت کردیم، همین تو اوائل سال که وارد بحث همین اقتضا می شدیم، این اقتضا رو که گفتیم، گفتیم انواع اقتضا چیه، اونجا بحث کردیم. مرحوم آقای محقق رشتی میگه دلالت امر بر نهی از ضد از سنخ دلالت بر لازم بیانه به معنی الاخصشه، یعنی دلالت التزامه. قول پنجم مرحوم آقای آخونده که قائل به دلالت التزام نیست، میگه دلالت عقلی لفظی نیست، دلالت بر لازم بیانه به معنی الاعم، لازم بیانه به معنی الاخص و لازم بیانه به معنی الاعم چیان؟ لازم بیانه به معنی الاخص همونه که گفتم، تا میگم آخوند عمامه اومد، ها به شما میگم آقای پاسبانی رو من امروز دیدم کلا میاد تو ذهنه، کلا داره. دلالت لازم بیانه به معنی الاعم اونه که همینجوری به ذهن نمیاد، اما اگر طرف به دو تا مسئله توجه بکنه، به ارتباط اینا توجه بکنه پی میبره. اگر من به شما گفتم که انجام بده این کار رو، آخون میگه اگه توجه بهش بکنه که انجام دادن این، خب معناش یعنی این که ترکش رو ترک کن، توجه بکنه به انجام فعل و ترک ضد عام، متوجه میشه که این دوتا با هم ملازمه دارن، این دوتا همیشه با هم قرینن، همیشه از هم جدا نشدنیه. اما این دلالت دلالت عقلیست، چرا؟ به خاطر اینکه از لفظ فهمیده نمیشه، محتاج کمک گرفتن عقله. تفاوتش با دلالت بر لازم بیانه من الاخص اینه که دلالت بر لازم بیانه به من الاخص محتاج یک زائده عقلی، یک کمک عقلی نیست، با خود لفظ اون معنا میاد. همونطور که پاسبان به شما معنای خودش رو میاره، کلاش هم میاره، با خود لفظ اون مطلب میاد. لذا من گوینده میتوانم برای فهم این مطلب، برای تفهیم این مطلب اتکا به خود لفظ کنم. اما دلالت لازم بیان الاعمش این نیست، لازم بیان به معنی الاعم نیست. علاوه بر لفظ شما باید دوتا مسئله رو با هم تصورم بکنید. آقای آخوندم قائل به چیه؟ خواهیم خوند. میگن بله، امر به شی دلالت بر نهی از ضد عام دارد، از نوع دلالت شی بر لازم بیانه به معنی الاعم باشه. این پنج تا رو حضرت آقای مشکینی میگه، بار چندم هم میگم با این آقای آمیزعلی، آقای مشکینی که امام جمعه قم بود، اشتباه نشون، یه فاصله زمانی 80-90 ساله با هم دارن، اردو مشکین شهری ان لابد دیگه، اردبیلی از باب استان. قول شیشم هم که گفتم اینجا میشه الله بلا در آورد، این که کسی بگه آقا لعل که لازم غیر بیینه، لازم غیر بیینه یعنی این که این دوتا با تصور طرفین فهم نمیشن، استدلال میخوام، یعنی لعل یه نفری هم بیاد قائل به لازم غیر بیان بشه، ولی اون که اشاره بهش نشده که کی میگه. قول هفتم هم که نداریم ظاهرا تو عبارت، عبارت آقای مشکینی ببینید، قد عرف ان الوجوه فیه سبعه حکیان، من تو نمیدونم که دست بره تو عبارتیه، حکیان بعضن القول بعدم الاقتضا رأسن، ما ایشون اسما رو نیورده، ما اسما رو اضافه کردیم از جای دیگه، حکایه از جای دیگه شم من خیلی زحمت نکشیدم، این محقق کتابی که حاشیه آقای مشکینی رو آورده زیرش اسامی رو نوشته بود، از اون آوردیم، فضلش مال اونه. حکیه ان بعضن القول به عدم الاقتضا رأسن، اصلا اقتضایی نداره، اون نوشته بود این مال مرحوم سید مرتضی است، آدرسش هم از دریعه داده. اختار فی الفصول العینیت المستاقیه و بعضن ان بعضن التزمن کما حکاه المصنف، مصنف این آخوند که گفتن کی حساب ماله، و بعض اللزوم و بعضن اللزوم البین به معنی الاخص مرحوم محقق رشتی، و ظاهر المتن که بله میتونیم بگیم نه ظاهرش هم نیست صریح المتن آقای آخونده، البین بالمعنى الاعم. این اقوال پنجگانه مرحوم آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه یه قول جالبی داره، برای اینکه فکر نکنید عجیب غریبه، ایشون میگن هر پنجتا درسته. حالا هر پنجتا نباشه هر چهارتا رو میشه گفت درسته، چهارتا از اقوال رو میگن درسته، بسته داره چجوری استدلال کنید، چجوری تعریف کنید، چی بخواید بگید. فردا وارد حرف شیخ میشه.